بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الهی ان سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا. الهی انت القادر علا کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی فافعل بی ذلک و ان لم استوجبه منک. یا ذل عرش العظیم، حضرت فرمودن که خدایا بعضی از بلایا اینجوریست که ما رو نسبت به انجام واجبات هم سخت میکنه، کار رو بر ما تنبل میکنه و سبب میشه که ما اتباع از سنت هم نکنیم. فرائض دوچار مشکل میشه، سنن دوچار مشکل میشه، از بس گرفتاری و بلیه عمیق میشه. فرمودن اون کسی که میتونه دفع چنین بلایی رو کنه فقط خودتی، گرچه ماها شایسته نیستیم، ولی تو کسی هستی که فیاضی، فیض تو در تمام موارد بر ما جاریست، خودت عنایت کن. بخوانیم انشاءالله تعالی این دعاها رو در دفع این بلیه عظیمه در سحرها، موقع استجابت دعا، موقع بکا، انشاءالله رفع این بلیه بشه. صلوات مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فَإِنْ قُلْتَ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الطَّهَارَةَ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الشَّعْرِ لَمْ تَكُنْ مَجْهُولَةً أَصْلًا وَعَلِمْنَا بِحُدُوثِ هَذَا الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ قَبْلَ الْمَذِ وَشَكَّكْنَا فِي الْحُكْمِ بِوُجُودِهَا بَعْدَ وَلَسْتُ عَدَمُ ثُبُوتِهَا بِالشَّعْرِ. مرحوم شیخ انصاری در اشکال دوم به مرحوم استادشون نراقی وارد شدن در این که شما تو اون بیانی که نسبت به دوتا مثال آخر داشتید فرمودید دوتا استصحاب ها باید جاری بشوند، استصحاب عدمی و استصحاب وجودی، الا اینکه چون یه اصل حاکمی داریم این حاکم بر اون اصل عدم ازلی تقدم داره، اون اصل عدم ازلی جاری نمیشه، لذا فقط ما استصحاب وجودی رو داریم. فرمودن این بیان شما دوچار اشکاله، چون در اشکال سوم ما دوباره بیان مرحوم نراقی رو نیاز داریم. من هم برای اینکه این دومی انشالله تعالی زودتر پیش بره، هم سومی رو بتونیم به فضل الهی امروز به نتیجه برسونیم، یه دور دیگه تکرار کنم بیان مرحوم نراقی رو، بعد اون وقت خدمتتون عرض شود که مطالب رو بخونیم و پیش بریم. ببینید مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تو اون مثال فرمودن به این که میدادیم می‌دانیم که وضو برای طهارت سبب نبوده از قبل شرع. می‌دانیم که وضو برای طهارت سبب است بعد از شرع، قبل از خروج مرد. شک میکنیم در چه؟ در خدمت شما هر شبه این طهارت و نجاست بعد از خروج مرز. آیا طاهریم، نیاز به طهارت نداریم، یا اینکه باید طهارت بگیم؟
فرمودن که ما یه استصحاب عدم ازلی داریم، وضو برای طهارت سبب نبوده از قبلش. استصحاب عدم ازلی میکنیم، استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت، عدم جعل وضو سببا لطهارت. یکیه
تعبیری که مرحوم شیخ انصاری در کتاب دارد، استصحاب عدم جعل شارع وضو را سببا لطهارت
بعد از محض. و یه استصحاب وجودی داریم، چون شخص فرض این است که رفته به وسیله وضو طهارت گرفته قبل از خروج محض، بعد از خروج محض همین استصحاب چی رو میکنیم؟ استصحاب طهارت رو میکنیم.
فرمود استصحاب طهارت
قبل از محض رو میکنیم. این دوتا طهارت و تصابت، چون نتیجه استصحاب عدم ازلی میشه عدم طهارت، نتیجه استصحاب وجودی میشه طهارت. اینا طهارت و تصابت. بعدش که فرمود مرحوم نراقی، فرمود البته بدانید این استصحاب عدم ازلی محکوم است، محکوم حاکمی دارد. اون حاکم چیه؟ اون حاکم این استش که آیا شک میکنی؟ آیا شارع مقدس مرد را رافع قرار داده است یا نه؟ جعل رافعیت برای مرد کرده است یا نه؟ که اگر ببینید که اگر جعل رافعیت کرده باشد برای مرد، نتیجه چی می شود؟ نتیجه چی می شود؟ مرد مثل بول است، پس عدم طهارت. اگر جعل رافعیت نکرده باشد نتیجه چی می شود؟ مرد مثل بول نیست، طهارت. دیگه اون وقت ما نیاز به این استصحاب عدم ازلی نداریم، عدم سببیت وضو برای طهارت. اگر ما بدانیم که شارع مقدس جعل رافعیت کرده دیگه عدم طهارته، بدانیم جعل رافعیت نکرده طهارته، دیگه نوبت به استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت نمیرسد، نوبت به این نمیست. لذا فرمود این حاکمه، این محکومه، با بودن حاکم محکوم جریان ندارد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم دیروز اینجوری فرمود، فرمود شما شک در مرد را، اینو نوع شکشو چی میدانید؟ آیا از مقوله شک در رافع میدانید؟ که من عرض میکنم معمولا این تو ذهن ماست، از شک در مرد معمولا هم همین مد نظر است که شک در رافع است. شک در رافع یعنی چی؟ یعنی میدانیم سببیت وضو برای طهارت را الان مرد موت استمرارن، میدانیم این مستمر است، مستمر للموت. یه کسی وضو بگیره این طاهره، طاهر للموت، الا اینکه رافعی بیاید. لذا شک که در مرد، شک در رافع، آیا مرد رافع این استمرار هست یا نیست؟ شیخ انصاری فرمود اگر مد نظرتون این باشد در این صورت اون چه که ما داریم آن است که استصحاب طهارت بلا معارضه جاری می شود، ولی اون استصحاب عدم ازلی را نداریم. استصحاب عدم ازلی چی بود رفقا؟ استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت. این دیگه جالب نمیشه. چرا؟ چون بابا میدانیم سببیت وضو برای طهارت را، شک نداریم تا بیاییم استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت کنیم. به عبارتی گفتیم چون آن شکی که ما داریم به درد این استصحاب نمیخورد، شکی که به درد این استصحاب میخورد موجود نیست. شکی که ما داریم شک در رافعیت مرضیه، اون که سبب جریان استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت نیست. شکی که برای استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت هست اون موجود نیست. اون شکی که موجود است سبب استصحاب نمی‌شود. با دانستن سببیت وضو برای طهارت دیگه استصحاب عدم سببیت نمی‌شه. اگر شما بگید شک در مرد از مقوله شک در مقتضی، رفقای عزیزم این تعبیر و این نحو بیانی که دارد رجوع بفرمایند فضلا به بحر جلد 7 240 و به صاحب اوسط جلد 5. صاحب اوسط هم همین تعبیر شک در خدمت شما مقتضی رو دارد، رجوع بفرمایید اونجا. مخصوصا آدرس میدم از بحر و اوسط، چون دیگرانی بعضی چیزای دیگه گفتن. اگر بگیم شک در مرز شک در مقتضی است، این معناش یعنی چی؟ یعنی میزان مؤثریت مؤثر میزان سببیت مؤثر را نمیدانیم که آیا این مؤثر یعنی وضو تأثیرش فقط در حد قبل از خروج مرضی است یا نه استعداد و قابلیت تأثیر بعد از خروج مرض را هم دارد. این میشه شک در مرض شک در مقتضی. میشه به این بیان میزان سببیت مؤثر یعنی وجود چقدر است؟ مقدارش چقدره؟ آیا مقدارش فقط برای قبل از خروج مرض است یا نه بعد از خروج مرض را هم میگیرد؟ این میشه شک در مقتضی. اگر اینجوری باشد مرحوم شیخ انصاری فرمود در این صورت دیگه اون استصحاب حاکم را نداریم. بله استصحاب عدمی را داریم ولی استصحاب حاکم را نداریم. یعنی چه استصحاب حاکم؟ یعنی استصحاب عدم جعل رافعیت برای مرد. استصحاب عدم جای رافعیت برای مرد رو نداریم که مرحوم نرابی به عنوان حاکم بیان کرد. اینو دیگه نداریم. چرا؟ چون شکی که موجود است به درد این استصحاب نمیخورد. شکی که به درد این استصحاب میخورد موجود نیست. ما الان شکمون در مقتضی اصلا به رافع کار نداریم. به رافع کار نداریم تا بیاییم استصحاب عدم جعل رافعیت برای مرض بکنیم. شک ما شک در مقتضی به درد این استصحاب میکنه. این استصحاب بخواد جاری بشه و این باید شک در رافعیت داشته باشیم. باشه که در رافعیت نداریم لذا این استصحاب داریم. ولی استصحاب عدمی رو داریم. شک ما در مقتضی میزان مؤثریت مؤثر میگیم بعد از خروج مرض استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت را میکنیم. گوش کنیم اینجوری. حالا عبارت رو اینجور از اول میخوانم. و اما ثانیاً، خوب اشکال رو توجه بفرمایید. و اما ثانیاً فلعنما ذکره، خوب گوش کنید رفقا. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اونی رو که اول میاره آن است که شک در مرض از مقوله شک در رافع باشد. چرا؟
چون گفتم معمولا اون چیزی که به اذهان است این است که شک در مرد از مقوله شک در رافع، لذا شیخ انصاری اول اونو میاره. فلعنما ذکره، چی فرمود مرحوم نراقی؟ من استصحاب عدم الجل و سببیه فی صورت شک فی رافع غیر مستقیمه، این جاری نمیشه. چرا؟ لعنا اذا علنا ان شارعه جعل الوضوعه علتن تامتن لوجوب طهارت، اگر شارع قرار داده وضوع رو علت تامه واسه طهارت، اینا میدانیم، با دانستن این چجوری بیایم استصحاب عدم ازلی بکنیم؟ چجوری استصحاب عدم ازلی بکنیم؟ و شکک نافی ان المذیه رافع لهذه طهارت الموجودت المستمره به مقتضا استعداد طهارت، فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب. گفتیم اضافه بفرمایید، بله شک متعلق است به طرف رافع. اگر اینجوری باشد چجوری بیاییم استصحاب عدم ازلی کنیم؟ استصحاب عدم سببیت، ما که سببیت را میدانیم، منتها نمیدانیم مرد رافع است یا نه. چجوری رو کنیم؟ شکی که داریم به درد این استصحاب نمیخواد، این استصحاب شکی که مورد نیاز است ما نداریم. و کذا کلام فی سببیت ملاقات البول نجاسه اندشک فرتفاع بالغص مدتن وایده، که گفتیم این هم اونجا این هم پیاده میشه. فا این قول میخواد چیکار کنه شیخ؟ میخواد سوالی رو مطرح کند که در اون سوال یک کسی بگه چرا استصحاب عدم ازلی هم جاری میشود، استصحاب وجودی هم جاری میشود، تعارض و تساقط ها. به هر صورت در فعین قول میخواد پای جریان استصحاب عدمی باز بشه، چون شیخ فرمود استصحاب عدمی جاری نمیشه دیگه. اگر بگیم شک در رافع استصحاب عدمی جاری نمیشه، در فعین قول میگه چرا با یه بیانی بگیم جاری میشود. کدوم بیان؟ همون بیانی که قبلا دیده بودیم، امروز هم تکرارش کردیم. فعین قول انا نعلم ان طهارت بعد الوضوء قبل الشر لم تكن مجعوله اصلا، ما میدانیم که طهارت بعد از وضوء قبل از شر، قبل بیان شر، این اصلا مجعول نبوده، این طهارت مجعول نبوده، این عدم ازلی. و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی یعنی چی؟ یعنی طهارت بعد از وضوء قبل المرد، اینم میدانیم. و شکک نافل حکم به وجود طهارت بعد المحض، خب چی؟ از عدم ثبوت طهارت است به شر. از عدم ثبوت طهارت به شر یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم ازلی جاری می شود. از آن است که بعد خروج المحض ما طهارت رو نداشته باشیم، عدم سببیت وضوع برای طهارت. پس ببینید استصحاب عدمی جاری می شود، اون وقت این استصحاب عدمی با اون استصحاب طهارت با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، بدون در نظر گرفتن حالا اون اصل حاکم ها فعلا. قلتو، اون وقت تو قلتو ببینید مرحوم شیخ دوباره تکرار میکنه، میگه شما شک در مد رو از مقوله شک در رافع میدانید و شک در مقتضی میدانید. قلتو لابد من ان یلاحظ حین اذن، حین این بیان این فانقول، هینا بیان این انقول، یعنی هینا این که دو تا یقین گفتید داریم، انا نعلم و علمنا و یه دونه شک. لابد من ان یلاحظ هینا ازن ان منشأ شک فی ثبوت طهارت بعد المز چیه؟ منشأ شک که در ثبوت طهارت بعد المز منشأش چیه؟ یا شک که در مقتضی است یا شک که در رافع است. ان یلاحظ حین اذن ان منشأ شک فی ثبوت طهارت بعد المس، از شک و این از شک و خبر است مثل ان منشأ، از شک و فی مقدار تأثیر المؤثر، این یعنی چی؟ عبارت اون خود چیه؟ عبارت اون خود شک در مقتضیه دیگه، شک در مقدار تأثیر مؤثر است. مؤثر چیه؟ و هو الوضوع، یعنی نمیدانیم آیا بعد المذ رو مثل قبل المذ میگیرد یا نه، میزان تأثیر، میزان سببیت وضوع را نمیدانیم. و ان المتیقن، متیقن تأثیر وضوع از مع عدم المذ لا مع وجود المذ، یا از این قبیله، او یا از قبیله این است که شک در رافع است،
این انا عطف می شود بر اون خبر انا، یعنی عطف می شود به اشکو خط بالا. ان یلاحظ ان من شک فی ثبوت طهارة بعد الماء، شک در مقتضی است یا شک در رافع است؟ شک در رافع یعنی چی؟ او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر، ما میدانیم که اگر وضوء بیاد امر مستمر یعنی طهارت محقق می شود، مگر اینکه رافعی بیاید. لولا ما جعله الشارع رافع، اگر نیاد اون چرا که شارع به عنوان رافع قرار داده است، مثل بول، اگر نیاد وضوء که بیاد طهارت همینجوری الی الموت ادامه پیدا میکنن. فعل الاول، اونجایی که شک فی مقدار تأثیر مؤثر است، یعنی شک در مقتضی است، لا معنا لاستصحاب عدم جعل شی رافعا، اینجا دیگه جای اون استصحاب حاکم نیست، اون استصحاب حاکم استصحاب عدم جعل رافعیت برای مس، چون شکی که ما داریم که سبب جریان ما استصحاب نمی شود، که شک ما در بحث تأثیر مؤثر است، در بحث خدمت شما هست شود که مقتضی است، اصلا به رافع کار ندارد تو شما بیه استصحاب عدم جعل رافعیت بکنید برای مس، پس اون جاری نمی شود. لا معنا لاستصحاب عدم جعل شی رافعا، چرا؟ ببین چراشو اینجوری مرحوم شیخ گفته، اینا خیلی دقیقه ها، استصحاب حاکم را نداریم، یعنی اون استصحاب سوم رو نداریم، استصحاب حاکم رو نداریم، چرا؟ چون فقط استصحاب عدم ازلی را داریم، چون استصحاب به شیخ انصاری اینجوری وارد شده، استصحاب حاکم را نداریم چون استصحاب عدم ازلی را داریم، چون این شک ما متناسب است با استصحاب عدم ازلی. شک ما چی بود؟ میزان مؤثریت این وضوع چقدره؟ اون وقت پس میایم میگیم یه روزی بوده که اصلا مؤثر نبوده، در دایره قبل خروج المذ مؤثر بود، بعد خروج المذ استصحاب عدم میکنی، دیگه نوبت به استصحاب حاکم نمیرسه. لأن المتیقن تأثیر و سبب وضوع مع عدم ذالک الشی، ذالک الشی مذ، والاصلو والاصلو عدم التأثیر مع وجود اون مرض، والاصلو یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم میکنی، استصحاب عدم سببیت وضوع برای طهارت مع وجود المرض میکنی، پس استصحاب حاکم جاری نمیشه، استصحاب عدم ازلی جاری میشه. سؤال، در این صورت که شک ما شک در مقتضی باشه، استصحاب طهارت هم جاری میشه؟ استصحاب طهارت گفتیم استصحاب عدمی جاری میشود، استصحاب حاکم جاری نمیشود، استصحاب طهارت چطور جاری میشه یا نمیشه؟ که اون وقت با این استصحاب عدمی بنابر نظر مرحوم نراقی تعارض رخ بده، آیا استصحاب طهارت هم جاری میشود؟ مرحوم شیخ انصاری اینجوری در کتاب نوشته، الا ان یتمسک به استصحاب وجود مسبب. وجود مسبب یعنی چی؟ یعنی وجود طهارت، طهارت در اثر وضوء محقق شد، استصحاب وجود مسبب یعنی استصحاب طهارت بکنیم. الا ان یتمسک به استصحاب وجود مسبب. خوب گوش کنید، چرا شیخ انصاری اینجوری نوشت؟ یعنی چی با الا؟ آیان محشین، اینجا از جاهای دقیق و سخته، باید گوش کنید خوب دل بدید، آیان محشین به حیثه و عیثه افتادن، این سبک نوشتاری شیخ انصاری چیه؟ الا آخه چی نوشت شیخ؟ نوشت در شک در مقتضی اون استصحاب سوم حاکم جاری نمی شود، استصحاب عدم جعل رافعیت برای مد جاری نمی شود، چون شکی که ما داریم به درد این استصحاب نمی خورد، شکی که ما داریم به درد استصحاب عدم می خورد، عدم سببیت وضوع برای طهارت بعد المد به درد این می خورد، ولی استصحاب طهارت چی؟ جاری می شه یا نه؟ نوشت الا ان یتمسک به استصحاب وجود المسبب، این دیگه چه طریقه نوشتنی؟ مثل خدمت شما بحر رو رجوع کنید، بحر جلد 7 241 به تبع ایشون صاحب تمهید جلد 9355 این دوتا فرمودن به این که اصلا این عبارت معنای محصلی ندارد. بعد میگه این استدراک استاد معنای محصلی ندارد. چرا با الا؟ چرا این سبک نوشتنی؟ قبلش نوشت استصحاب سوم حاکم جاری نمیشه، استصحاب عدمی جاری میشود الا اینکه یتمسک به استصحاب وجود، الا اینکه بگیم استصحاب وجودی هم جاری میشود. میگه این دیگه چجور استدراکیه؟ بحث می‌نویسه این معنی محصلی ندارد این عبارت. خب این برای بحث و صاحبتن میریم سراغ خدمت شما سید صاحب علومه. سید تو جلد 3 صفحه 240 فرموده شیخ شاید بخواد این رو بگه، با شاید لعله، شاید بخواد این رو بگه که اگر ما زمان را ظرف بدانیم، خوندیم تو صفحه خدمت شما 211 اگر ظرف بدانیم استصحاب وجودی جاری می شود. گوش کردیم؟ استصحاب وجودی جاری. چرا با این تعبیر الا آورده؟ میگه چون قبلش که فرمود استصحاب خدمت شما عرض شود عدمی جاری بشود، اون بر اساس این است که زمان را قید بدانی. این الا نکتش اینه. قبلش که فرمود استصحاب عدمی جاری میشود، عدم چی؟ سببیت وجود داره، استصحاب عدم ازلی. این بنابر این است که زمان را چه بدانیم؟ زمان را قید بدانیم. الا اینکه اگر زمان را ظرف بدانیم استصحاب وجودی جاری می شود. البته با لعله میارن و بعدش خودش هم می نویسه والله اعلم، خدا می داند. چون این سبک نوشتاری بعیده که شیخ انصاری بخواد برگردد به فضای چی آقا؟ قیدیت و ظرفیت. این هم واسه سیه. شما رجوع کنید به مرحوم همدانی صفحه 395. ایشون کنار این الا اینکه استصحاب وجود مسبب جاری می شود نوشته هازا انقلنا به جریان الاستصحاب فشک فل مقتضی. این الا می دونید نکتش چیه؟ این الا نکتش این استش که شیخ انصاری که شک در مقتضی رو قبول نداشت که اگر ما میخواییم استصحاب بکنیم وجود مسبب داریم تو کجا بحث میکنیم؟ اگر شک در مرز شک در مقتضی باشد، روش کردی؟ شک در مقتضی باشد. خب شیخ انصاری که استصحاب رو در شک در مقتضی قبول نکرد، لذا الا نکتش اینه. اگر بگیم که استصحاب در شک در مقتضی جریان دارد، این عبارت هم چیکار میشه؟ این عبارت هم جریان پیدا میکنه، استصحاب وجودی هم جریان پیدا. بعد خودش یه نکته ای رو نوشته مرحوم همدانی. خب بنده میتونم اینا رو نگم، ولی اون وقت شماها فضلا آقایونی که دقیقی، خب وقت با این عبارت روبرو میشید، وگرنه ما پیش چند تا استاد بزرگوار درس خوندیم اینا متذکر این عبارت نشدن. همین خوندن که مگر اینکه فرمودم اینکه مگر اینکه بگم استصحاب طهارت هم جاری میشه حل شد. خب نکته الا چیه؟ نکته این تغییر عبارت چیه؟ این سبک عبارتی چیه؟ خب میشه نگفت. البته نگیمم راحت درس میشیم اینا، تندم میخونیم، ولی خب آخه مدیونی رو چیکار کنیم؟ لذا نمیتونیم نگیم. مرحوم همدانی بعد از این هازا انقلنا می نویسه ادعی توهم کردن که چی؟ که با جریان استصحاب عدم ازلی جایی برای این استصحاب طهارت نیست. با جریان استصحاب عدم ازلی جایی برای این استصحاب طهارت نیست، چون رابطه حاکم محکومه، رابطه حاکم محکومه. بعد خود ایشون میفرسته البته این توهم نادرسته. میدونید میخوام چی بگم؟ شاید شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم با این الا همینو میخواست اتفاقا بفهمونه، چون قبلش نوشت استصحاب عدم ازلی جاری میشود بنابر شک در مقتضی دانستن. یه کسی میپرسه استصحاب طهارت چطور؟
میگه الا اینکه اگر بگیم جاری میشه. چرا؟ چون ممکنه و هستن ادعی که میگن جاری نمیشه، چون استصحاب عدم ازلی رو حاکم میدانن بر استصحاب طهارت. نکته حکومت چیه؟ رفقای عزیزم، اگر گفتیم عدم جعل سببیت وضو برای طهارت بعد المس، نتیجه چی میشود؟ نتیجهش این میشود که بس این طاهر نیست. نظر اصلا شرعیش این میشه دیگه، جعل نشده از سببیت وضو برای طهارت بعد خروج المس، پس یعنی بعد خروج المس این آقا طاهر نیست. بعد ما باید استصحاب طهارت بکنیم، استصحاب طهارت بکنیم، آقا این نتیجه شرعی اون شد که این طاهر نیست. بعد ما باید استصحاب طهارت بکنیم، خب اون دیگه این شک که نسبت به طهارت رو بر میدارد، این دیگه جاری نمیشود، حاکم است. شاید شیخ انصاری با این اعلام واسه همین رو بفهمونه که عده‌ای میگن با جریان استصحاب، خدمت شما عرض شود که استصحاب عدم ازلی، ما دیگه استصحاب طهارت رو نداریم، الا این که بگیم داریم. این الا نکتهش این باشه، اتفاقا به همین نکته اوثق هم اشاره میکنه. اوسط جلد 5378 ملاحظه بفرمایی، اوسط هم به همین نکته اشاره میکنه. لذا بعید نیست که شیخ انصاری بفرماید که این الا خدمت شما عرض شود که ناظر به اون نکته است، به اون توهم است. البته میدانید که این بیان درستی نیست، بشکردی که با جریان استصحاب عدم ازلی استصحاب طهارت جاری نمیفته. چرا؟ چون یکی سر میگه من خب بالعکس استصحاب میکنم، استصحاب طهارت میکنم، میگم این نتیجه شریعی نه که این طاهر است، پس دیگه استصحاب عدم جعل سببیت وضو نمیکنم. چرا اون اول جاری میشود این کنار برود، این اول جاری میشود اون کنار برود؟ لذاست که هر دوتا جاری میشود. نراقی فرمود تعارض و تصاحبت. باز میتونم راجع به الا صحبت کنم ولی وقت میگذره، به همین مقدار کفایت میکنم. اینم راجع به الا، الا ان یتمسک به استصحاب وجود المسبب، یعنی وجود مسبب یعنی طهارت، استصحاب طهارت هم بکنی. فهو یعنی چی؟ فهو یعنی که اگر گفتیم شک در مز از مقوله شک در مقدار تأثیر مؤثر است، اگر اینو گفتیم فهو نظیر و مال و شکفی بقاء تأثیر الوضوء المبین. این میشه مثل یه بحث دیگه ای که شما در فقه یک شرع لومه خوندید، گوش کنید اون رو دیگه. اینا مباحث بین بحثی است، ولی چون میخوایم عبارت حل کنیم باید تقدیم مصدر کنیم، وگرنه اصل عبارت اون اگر اگرهایی است که پایتخت درس کردم. جان عبارت شک در مقتضی بدانیم، در این صورت استصحاب عدمی حاکم رو نداریم ولی استصحاب عدم ازلی رو داریم. شک در رافع بدانیم، در این صورت ما استصحاب خدمت شما شود که عدم ازلی رو نخواهیم داشت. اون جان عبارت که شیخ میخواد بفرمایید ولی بله، حالا این وسط یه چیزایی اضافه کرد. شما در فقه یک خوندید که وضو تقسیم میشود در یک تقسیم بندی به سه وضو. یک، وضوعی که هم مبیح للصلات است هم رافع حدث است، مثل این وضوهایی که معمولا ماها اشخاص عادی، انسانهای سالم و مثلا خدمت شما عرض شود غیر مبتلا به استاز و اینها، یعنی مثل مردها اینا میگیرن، اینا هم مبیح للصلات است هم رافع حدث، مثلا بول است، قاعد است، ریه است، اینا. این یه نوع وضو. وضو دوم، وضویی که نه مبیح للصلات است و نه رافع حدث، مثل چی؟ مثل اون وضوء مستحبی که خانوم ها در ایام حیض میگیرن، بهشون میگن برای اینکه شما خدمت شما عرض شود که 10 روز 8 روز 9 روز از نماز دور نیفتید، از خدا دور نیفتید، معنویتتون کمتر نشه، وضوء بگیرید، مستحب به وضوء بگیرید، رو به قبله بشینید. این نه مبیح للصلات است نه رافع حدث حیض است. اینم یه وضوء. یه وضو داریم که مبیح للصلات است ولی رافع حدث نیست.
مبیه لسلات هست، یعنی سبب نماز خوندن جواز دخول در سلات هست ولی رافع حدث نیست. مثل چی؟ مثل وضوعی که مستحاضه میگیرد، وضوع میگیرد نماز میخوند ولی رافع حدثش نیست، بزا بعدا باید قصد بکنه اون آخر. مثل چی؟ مثل وضوعی که مبتون میگیرد، مطلوس میگیرد. مثل چی؟ مثل وضوء تقیه‌ای. شیخ انصاری فقط این چهارمی رو مثال زده، اون ستای دیگر رو از بعد عرض کردن، بعد از دو جای اعتمادی هم از بعد گرفت و نقل کرد. مثل وضوء تقیه‌ای. وضوء تقیه‌ای یعنی وضوء مثل عامه گرفتن. وضوء مثل عامه گرفتن در شرایط تقیه سبب است که با همون وضوء بشه نماز خون، ولی رافع حدث نیست. رافع حدث نیست. حالا خوب گوش کنی. پس بر اساس دلیل شرعی وضو مبیح للصلاة در زمان تقیه است. بعد از رفع تقیه چطور؟ بشه؟ میگه دوباره این از مقوله شک در مقتضیه که این دلیل مبیح کردن این وضو برای صلات را چقدر استمرار دارد؟ آیا فقط در زمان تقیه یا بعد از تقیه؟ میگه ما نحن فی شک در مد، اگر از مقوله شک در مقتضی باشد مثل همین مثاله میشود. همین مثاله چی کار میکنیم؟ اونجا میگیم استصحاب میکنیم عدم قرار دادن وضو برای خدمت شما جواز دخول فی الصلات رو چی؟ بعد الاسترار، بعد رفع تقیه. اینجا مثل همون شد. فهوه این شک در طهارت بعد المس که شد از مقوله شک در مقدار تأثیر مؤثر، نظیر و مال و شک کفی بقای تأثیر، بقای تأثیر وضوح مبیه غیر رافع حدث. مثل چی؟ مثل وضوع تقیه بعد از زوال تقیه. اینجا هم چی کار میکنیم؟ استصحاب عدم جاری میکنیم. لا من قبیل شک فی ناقضیت المرض. این از مقوله شک در ناقضیت مرض نیست، یعنی از مقوله شک در رافع نیست. تا شما بخواید بیاید استصحاب خدمت شما عرض شود که اون حاکم رو بکنید، جای جریان استصحاب حاکم نیست. و علت ثانی، علت ثانی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که گفتیم شک در رافع باشد. انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر لولا. در این صورت چی؟ در این صورت گفتیم استصحاب عدم ازلی را نداریم. چرا؟ چون ما میدانیم سببیت وضوء برای طهارت را، اون وقت بیایم استصحاب عدم سببیت بکنیم. میدانیم با شک چجوری جمع میشود، شکی که اون وقت سبب جریان استصحاب میشود، میدانیم با شک جمع نمیشه، لذا میدانیم با استصحاب عدم ازلی جمع نمیشه. و علتانی لا معنال استصحاب العدم. پس در هر صورت فرمایش شما نراقی دوچار اشتباه هست، چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع. تصویری که شما ساختید نادرسته است. لا معنال استصحاب العدم. چرا؟ از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر. چون ما شک در مقدار تأثیر المؤثر نداریم تا استصحاب عدم جعل سببیت بکنیم، که ما میدانیم سببیت وضوع را برای طهارت. از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یوخذ بالمتیقن، تا اینکه اخذ به متیقن شد. اخذ به متیقن یعنی چی؟ یعنی اخذ به سببیت وضوع برای طهارت قبل المس. نه، ما شک مشکی در رافض، نه شک در مقتضی. پس در این صورت ما استصحاب عدم ازلی را نداریم. خلاصه در این اشکال ثانی مرحوم شیخ انصاری به مرحوم نراقی چی فرمود؟ فرمود شما در اون مورد 3 و 4 فرمودید ابتداعا نگاه کنیم هم استصحاب وجودی می شود هم استصحاب عدم ازلی. بعدش هم فرمودید اگر بیایم استصحاب حاکم رو جریان بدیم دیگه اون استصحاب عدمی جریان پیدا نمی‌کنه. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این شک در مرض آیا از مقوله شک در رافع که اینم به ذهن میاد و معمولا اینجوری لحاظ میکنیم، خب در این صورت استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود. اصلا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود. شما فرمودی جاری میشود منتها محکوم است، اصلا جاری نمیشود. اگر بگیم از مقوله شک در مقتضی است، اصلا استصحاب حاکم رو نداریم، شاید استصحاب حاکم رو نداریم، ولی شما قائل به جریان استصحاب حاکم شد. پس در هر صورت حرفتون نادرسته. رفقای عزیزم، البته میدانید این اشکال دوم شیخ انصاری دیگه ربطی به اون اصل بحث مرحوم نراقی نداشت. این گیر دادن به یه تیکه عبارت نراقی بود، وگرنه اونی که از صفحه 208 سبب شد ما وارد قول نراقی بشیم، مما ذکرنا یت هر فساد و ما وقع لبعض المعاصرین، اون یه نکته دیگه ای بودا. لذا بحرم همین نکته رو تذکر میده که این اشکال دو سه به جاهای از عبارات نراقی است ولی ربطی به اون اصل بحث ندارن. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم، که این اشکال سوم هم درش خیلی بحثه. اشکال سوم کیه؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما در اشکال دوم چی گفتیم؟ گفتیم اگر شک در مرض را از مقوله شک در رافع بدانیم، که معمولا هم اینجوری شک در مرض را از مقوله شک در رافع میدانیم، گفتیم استصحاب عدم جاری نمیشود. استصحاب عدم جاری نمیشود. سلم نام های این ثالث نسبت ثانیه، گوش کردید، ثالث نسبت به ثانی. ما که گفتیم اگر شک در رافع بدانیم استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود، سلمنا بگیم جاری می شود. ما که گفتیم جاری نمی شود، ولی اگر بگیم مثل شما نراقی قائل کدا بیاییم بگیم جاری می شود. می دونید اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این است که رابطه بین این استصحاب عدم ازلی با اون استصحاب سومی که شما فرمودید رابطه حاکم و محکوم نیست. این سومی میخواد اینجا رو بزنه، سومی میخواد اینجا رو بزنه، رابطه رابطه حاکم و محکوم نیست. چرا شما حاکم و محکوم کردید؟ چی رو گفتید؟ استصحاب عدم جعل رافعیت برای من حاکم است بر استصحاب عدم جعل سببیت وضو برای طهارت. نه، اینا حاکم و محکوم نیستن. چرا؟ چون رابطهش سبب و مسببی نیست. چرا؟ چون هر دوتا مسببن از یه سبب ثالث. اینا اصلا رابطهش سبب و مسببی نیست، اینا هر دوتا مسببن برای یه سبب. مثل چی؟ مثلا گرما و نور که هر دوتا مسببن معلولن برای خورشید. این اصلا رابطه گرما و نور مثلا فرض بفهم رابطه سبب مسببی نیست. دست بردارید از اون چیزی که در مباحث فیزیک و علوم ادعی فرمودن که نه، نور هم تولید گرما میکند بر اساس اون تفکر رایج، مثلا تفکر مسامعی. اگر هم خواستید آخر به اون مثال من خرج کنم، مثال میذاریم کنار. رابطه این دوتا رابطه سبب و مسببی نیست، هر دوتا مسبب هم برای سبب. پس کدام حاکم کدام محکوم؟ خب خوب گوش کنید، شیخ انصاری میگه میدونید در حقیقت این دوتا یعنی چی؟ یعنی عدم سببیت وضو برای طهارت بعد خروج المس، عدم جعل رافعیت برای مس، هر دوتای اینا مسببن از یه سبب دیگه. اون سبب چیه؟ اون سبب این است که شارع مقدس در زمان خروج مس چی جعل کرده واسه مکلف؟ چی جعل کرده؟ آیا طهارت رو جعل کرده یا خدمت شما عدم طهارت رو جعل کرده؟ اینه، هر دوتای اینا مسببن از یه سبب دیگه. اون سبب دیگه چیه؟ اون سبب این است که شک داریم در زمان خروج مرض شارع مقدس برای کسی که مبتلا به خروج مرض شده آیا طهارت رو جعل کرده یا عدم طهارت رو. اون سبب است برای این دوتا. لذا رابطه اینا حاکم و محکوم نیست. چرا حاکم و محکوم کردید این دوتا رو؟ رفقا میدونید چی میشه؟ این تیکه رو ببینید پای تخته.
ببینید مرمون شیخ انصاری
میفرما
اگر در زمان خروج مرد شارع مقدس جعل طهارت کرده باشد، در این صورت دیگه استصحاب عدم سببیت وجود طهارت عند خروج المرض جاری نمی شود. خود شارع جعل طهارت کرده. بعد شما میخواید استصحاب عدم سببیت وجود برای طهارت بکنید، بگید پس طاهر نیست؟ چه؟ پس نشون میدهد که این عدم سببیت وجود طهارت عند خروج المرض این مسبب از این. اگر اینو بدونید دیگه این شک رو نداریم به استصحاب جاری بشه. اگر در زمان خروج مرد شارع مقدس جهل عدم طهارت کرده باشن، در این صورت دیگه استصحاب عدم جهل رافعیت برای مرد معنا ندارد. خود شارع گردد طهارت، بعد شما عدم جهل رافعیت برای مرد جاری میکنید، خودش میگه این طاهر نیست، بعد شما استصحاب عدم جهل رافعیت میکنید برای مرد. با این دانستن دیگه نوبت به این استصحاب نمیرسه. پس اینا دور راها، پس هم استصحاب عدم جهل رافعیت برای مرد، هم استصحاب عدم سببیت وجود طهارت، هر دوتا اینا هر دو مسبب از یه سبب دیگه. لذا اون خدمت شما هم شود مطلب است که تقدم دارد بر این دوتا، نه که بین خود این دوتا یعنی استصحاب عدم جعل رافعیت برای من این حکومت داشته باشد و استصحاب عدم سببیت وجود برای طهاره. ملاحظه بفرمایید.
اما ثالثا فلو سلم، اگر قائل بشیم به جریان استصحاب عدم هینزه، ببین کاملا نسبت ثانیه ها، تو ثانی تو شک در رافع گفتیم که استصحاب عدم ازلی نداریم و بر اساس اون چه که در اذهان است که معمولا شک در رافع، لذا شیخ انصاری ثالث رو داره بر اساس شک در رافع پیش میبرد. اما ثالثاً فلو سلم لو سلم، چون ما اشکال ثانی رو داشتیم، جریان و استصحاب العدم هینه زن، هینه این که چی؟ هینه این که شک در مرض را از معمولی شک در رافع بدانیم، لکن لیس استصحاب و عدم جهل شی رافعن، یعنی اون استصحاب سوم، حاکمن علا هازل استصحاب کما قلت یا استاد، حاکم نیست اونجوری که شما فرمودی. چطور؟ لأن الشك في احدهما ليس مسببا عن الشك في الاخر، چون رابطه شو سبب مسببی نیست تا حاکم محکوم باشن، بل مرجع الشك فيهما در هر دو تا اینا الى شيء واحده، اون شيء واحد چیه؟ و هو ان المجهول في حق المكلف، اون چه که جهل شده از توسط شارع مقدس در حق مکلف در این حالت، در حالت خروج مرد، آیا حدث است یا طهارت است؟ اگر حدث باشد یعنی عدم طهارت باشد، دیگه استصحاب عدم جهل رافعیت برای مرد معنا ندارد. اگر طهارت باشد دیگه استصحاب عدم سببیت وجود طهارت عند خروج المرض معنا ندارد. پس اون سبب است، این دوتا مسبب است، چون اگر اونو حل کنیم این دوتا حل میشن. معنی سبب و مسببیت هم همینه دیگه، اگر اونو حل کنیم این دوتا حل میشن. پس نکته تو اونجاست، بین این دوتا سبب و مسببی نیست. این شرحی که کردم بر اساس عبارت بحر است، جلد 7 244 می نویسه ذکر الاستاذ فی مجلس البحث، بر اساس همون تقریری است که خود شیخ در درس کرده مرحوم صاحب بحر نوشته. نه هم بله، تا الان گفتید رابطه بین اون استصحاب سوم با استصحاب عدم ازلی حاکم و محکوم نیست، نه سوال میکنی، یعنی تو هیچ جا نداریم که رابطه حاکم و محکوم باشه؟ میگه چرا، یه جا داری. نه هم یه جا داری. کجا؟ نه در شعبه حکمیه، بلکه در شعبه موضوع و مستاقیه. اونم بازم گوش کنی، متاسفانه دیدم بعضی از محشین باز اینجا رو ناقص گفتن. خوب گوش کنید به عرایزم، چون اگر به عرایزم گوش نکنید بخواید این حواشی رو بخونید اذیت میشید. کاری که بند سر کلاس میام نه از باب منت و از باب عدم دین، یعنی تقصیر نکرده باشم، ممکنه قصوراتی اتفاق بیفته، تقصیر عمدی نکرده باشم. باور بفرمایید بعضی از این خطا گاهن 4-5 ساعت فقط از من وقت میگه خط حلش کنم. خب شما حالا با توجه به اینکه ما اینا رو خارجش رو دیدیم، همین جاها رو بنده درس 2-3 تا استاد نشستم. خب حواشی هم که معمولا شاگردان شیخ و غیر شاگردان شیخ خیلی شو میبینن، اذیت میشید نخواهید به عرایزم خوب گوش کنید. میفرماید نعم این حکومت وجود دارد، حکومت استصحاب سوم بر استصحاب عدم ازلی وجود دارد. کجا؟ یک، در جایی که شبه مصداقیه باشد. دو، شک ما نسبت به خروج مرز نباشد، خروج مرز نباشد، بلکه شک ما در چی باشد؟ شک ما در چیزی باشد که میدانیم رافع است، مثل بول. ولی شک داریم آیا بول اتفاق افتاد یا نه، شک در وجود مزید. تعبیر شکنسری خودش در کتاب مزید یعنی اون چیزی که میدانیم ازاله طهارت میکند، رافع طهارت است. پس مثل مرز دیگه نیست، باید مثال رو تغییر بدیم در این نه هم گوشتیم. مثال رو باید ببریم در چی؟ در مثل خدمت شما بول. آیا بولی موجود شد یا نه؟ یا چی؟ رطوبتی خارج شد، نمیدانیم بول است یا بول نیست. نمیدانیم بول. رو این دوتا باید مانوفه. میگه اگر اینجوری باشد استصحاب حاکم رو ما داریم. این مقدمه باشد برای فردا انشاءالله تعالی. دلم خواست امروز تمام کنم ولی خب یه مقدار وقتمون رو گرفت. عبارات هم عبارات سنگینیه. استغفرالله و الحمدلله.